سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که بنابر کمبود شدید بودجه اکنون صرف 3 میلیون تن از افراد نیازمند در افغانستان کمک دریافت میکنند. این اداره ملل متحد روز پنجشنبه در شبکه اکس نوشته که در ماه آگوست با بیش از 6 میلیون تن در این کشور مواد غذایی و پول نقد کمک شده بود. برنامه جهانی غذا در این اواخر به تکرار گفته که با کمبود شدید بودجه روبروست و برای کمک رسانی به 15 میلیون تن در زمستان پیشرو در افغانستان به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. تعداد مجموعی نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان به بیش از 29 میلیون تن می‌رسد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا UNHCR میگوید که به کمک این نهاد کار اعمار یک مرکز صحی در قلعه بختیار ناحیه ششم کابل ادامه دارد. UNHCR در شبکه اکس دیروز نوشته که با ایجاد این مرکز صحی و بیش از 4000 خانواده خدمات صحی عرضه خواهد شد. این اداره سازمان ملل متحد در اوایل این هفته گفته بود که یک مرکز جدید صحی را در ناحیه 19 کابل به هدف عرضه خدمات صحی به بیش از 2000 تن اعمار خواهد کرد. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 2 سال گذشته نگرانی ها در مورد مشکلات در زمینه عرضه خدمات صحی در این کشور به خصوص در مناطق دورافتاده بیش از پیش افزایش یافته است. مقام های محلی طالبان در ولایت غور از تخریب 19 فابریکه تولید مواد مخدر خبر می دهند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از عبدالرحمن بدری سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در غور دیروز گزارش داد که این فابریکه های تولید مواد مخدر در ولسواری های دولتیار، تولک، دولینه، لعل و سرجنگل، مرغاب و پسابند تخریب شدند. عبدالرحمن بدری همچنان گفته که 7 تن در ارتباط به این فابریکه ها دستگیر شدند. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان طی فرمان در ماه عمل سال گذشته کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در افغانستان منع کرد. این در حال است که بر اساس گزارش ها پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تجارت تریاک در جریان 2 دهه جنگ یکی از درآمدهای طالبان بوده است. پلیس هالند میگوید که در نتیجه تیراندازی یک مرد مسلح در یک آپارتمان و در یک مرکز صحی دیروز در شهر بندری راتردام 3 تن به شمول یک دختر 14 ساله کشته شدند. این تیراندازی باعث فرار مریضان و دکتران از مرکز صحی اراسموس در شهر روتردام شد. فرد وستربکر رئیس پلیس به خبرنگاران گفته شخصی که تیراندازی کرده بود یک معسل 32 ساله است که در آغاز یک زن 39 ساله را به ضرب گلوله کشت و دخترش را در آپارتمان نزدیک محل زندگی خود به شدت مجروح کرد. به گفته پلیس این دختر در اثر جراحاتی که برداشته بود درگذشت. مهاجم سپس به مرکز صحی اراسموس رفته و در آنجا یک مرد 43 ساله را به ضرب گلوله از بین برد. به گفته پلیس فرد مهاجم دستگیر شده و انگیزه این رویداد تا هنوز مشخص نشده است. ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه بر علی کارتی وزیر خارجه سابق سودان تحریم وضع کرد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، واشنگتن این مقام سابق سودان را به مانع شدن از تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در آن کشور متهم کرده است. علی کارتی که از سال 2010 تا 2015 میلادی وزیر خارجه حکومت عمرالبشیر دیکتاتور مخلوع سودان بود، در حال حاضر سرمنشی جنبش اسلامی سودان است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا این جنبش را که با انتقال دموکراتیک در سودان مخالف است یک گروه اسلامگراه تندرو توصیف کرده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، علی کارتی اخیراً مانع تلاش‌ها برای برقراری آتش بس بین نیروهای مسلح سودان و نیروهای موسوم به قوای حمایت سری شده است. جنگ بین دو طرف بر سر کنترل سودان در ماه اپریل آغاز شد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا همچنان تحریم‌ها را بر شرکت GSK Advance مستقر در سودان وضع کرده است. شرکتی که ادعا می‌شود توسط نیروهای حمایت سری برای تهیه تجهیزات از جمله طیارات بی‌پیلوت ساخت روسیه استفاده می‌شود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها می شنوید که شهر کازان در جمهوری تاتارستان روسیه امروز میزبان ششمین نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان است.
بیشتر ماهیت پروتکلی، تصفیاتی و بیروکراتیک ها داشت.
حکومت ایران می گوید که 5 میلیون مهاجر افغان را از قلمرو خود اخراج خواهد کرد.
طبیعتاً اون افغانی هایی که بطبایی که غیر مجاز هستن، حضورشون غیر مجاز، طبیعتاً باید به هر ترتیب بازگردانده میشن چون اصلا حضور غیر قانونی دارن.
حکومت طالبان طرز عمل جدیدی را در مورد فعالیت یوتیوبرها در افغانستان اعلام کرد. گزارش هم داریم در مورد این که سرمنشی پیمان ناتو در یک سفر از قبل اعلام نشده دیروز از شهر کیف پایتخت اوکراین دیدن کرد.
The stronger Ukraine becomes, the closer we come to ending Russia.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
واسه بخواهید مظاهره کرد، اجتماع کرد، صدای ما نشر میشه، اما این دولت طالبان با ما متقاعدین حقوق قائل نیستند، نمیتن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شهر کازان در جمهوری تاتارستان روسیه امروز میزبان ششمین نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان است. انتظار می رود که در این نشست نمایندگان روسیه، چین، هند، پاکستان و کشورهای آسیای میانه اشتراک کنند. یک هیئت طالبان هم به ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه آنها برای اشتراک در نشست فرمت مسکو روز دوشنبه به مسکو رفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان از نشست فرمت مسکو به عنوان یک دیالوگ سیاسی یاد کرده و تاکید کرده است که نمایندگان طالبان از ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان اطمینان بدهند. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از کابلوف به روز پنجشنبه گزارش داد که اگر طالبان درخواست‌های جهانی را در مورد تشکیل حکومت همشمول بپذیرند، ممکن است که روسیه حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 2 سال سپری می شود، اما حکومت این گروه را هیچ کشور هنوز به رسمیت نشناخته است. کابلوف افزوده که در نشست فرمت مسکو کسی به نمایندگی از ایالات متحده حضور نخواهد داشت. شماری از تحلیلگران از جمله غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان در مسکو این نشست را بیشتر تشریفاتی می داند که به گفتش نتیجه ملموس نخواهد داشت.
گرزی همایی که به تاریخ 29 ماه جاری در شهر کازان فدراسیون روسیه دایر خواهد شد تحت نام فرمت مشورتی مسکو راجع به افغانستان، بیشتر ماهیت پروتکلی، تشریفاتی و بیروکراتیک خواهد داشت. فدراسیون روسیه تا تقریبا 5-6 سال آخر کوشش میکنه که همه ساله این فرمت برای بیندازه.
در نشست فرمت مسکو یک هیئت طالبان بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان اشتراک خواهد کرد. این هیئت به روز دوشنبه به مسکو رسید. متقی نشست را در زمینه افزایش همکاری‌های منطقه‌ای مهم خوانده است. ششمین نشست فرمت مسکو در حال برگزار می شود که در مورد وضعیت بد بشری در افغانستان و پالیسی های طالبان به خصوص در برابر زنان نگرانی های وجود دارد. در نشست شورای امنیت ملل متحد در خصوص افغانستان به روز سه‌شنبه نیز درباره وضعیت زنان و دختران در این کشور ابراز نگرانی شد و تاکید صورت گرفت که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان رعایت و صدای آنها شنیده شود. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه این کشور گزارش داده که در نشست فرمت مسکو در مورد وضعیت جاری افغانستان و مسائل امنیتی منطقه بحث خواهد شد. بر اساس گزارش ها این نشست با حضور نمایندگان ویژه روسیه، چین، هند، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان برگزار خواهد شد. فرمت مسکو به ابتکار روسیه در سال 2017 ایجاد شد که دو نشست آن در زمان جمهوری مخلوعی افغانستان و سه نشست دیگرش پس از بازگشت طالبان به قدرت برگزار شده. طالبان به دو نشست اخیر فرمت مسکو دعوت نشده بودند. در آستانه برگزاری ششمین نشست فرمت مسکو، شورای ضد طالبان موسوم به شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در اعلامیه خواسته که کشورهای منطقه باید زمینه ایجاد حکومت فراگیر برخواسته از اراده مردم را در افغانستان فراهم کنند. این شورا همچنان خواسته است که این کشورها در مورد برخورد و تعامل خود با حکومت طالبان دوباره غور کنند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حکومت ایران با تطبیق یک طرزالعمل تازه می خواهد حدود 5 میلیون مهاجر افغان را از قلمرو خود اخراج کند. وزیر داخل ایران روز چهارشنبه به رسانه ها گفته که این طرزالعمل نهایی شده و در دستور کار جدی ادارات زیربط قرار دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت ایران می‌خواهد روند اخراج 5 میلیون مهاجر افغان را از خاکش آغاز کند. احمد وحیدی وزیر داخل ایران روز چهارشنبه در تهران به خبرنگاران گفت بر اساس یک طرزالعمل جدید مهاجران افغان که فاقد اسناد و مدارک قانونی هستند از این کشور اخراج خواهند شد. آقای وحیدی گفته که این طرزالعمل ساخته شده و در دستور کار جدی اداره‌های زیربطشان قرار دارد.
کاملا مشخص بر اساس برنامه طراحی شده ما نسبت به ساماندهی اتباع خارجی اقدام خواهد شد و الان در دست اجرا هست. طبیعتاً اون افغانهایی که اتباعی که غیر مجاز هستن، حضورشون غیر مجاز، طبیعتاً باید به هر ترتیب بازگردانده بشن چون اصلا حضور غیر قانونی دارن.
آقای وحیدی میگوید بر اساس معلومات آنها در حال حاضر 5 میلیون افغان در سراسر ایران به گونه غیر قانونی زندگی میکنند. وزیر داخل ایران در حال این اظهارات را مطرح میکند که پیش از این رسانه های ایران گزارش دادند که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در دو سال گذشته 1.5 میلیون افغان به گونه غیر قانونی وارد این کشور شدند. این در حال است که تعداد از مهاجران افغان در ایران زندگی میکنند از برخورد خشن و نادرست پلیس ایران شکایت دارند. عمران که از 3 سال گذشته به این سو در شیراز ایران زندگی میکند و رادیو آزادی میگوید که اخیراً پلیس ایران پس از بازداشت مهاجرین افغان با آنها برخورد درست نمیکنند.
متاسفانه قیودات و مشکلاتی که سرحد با افغانستان در ایران وجود داشتند در ازی اواخر این قیودات زیادتر تشدید یافته. تمام اتباع افغانستان چی دارای اقامت قانونی و چی دارای اقامت غیر قانونی توسط نیروهای پلیس ویژه ایرانی از سطوح شهر و شهرستان ها جمع‌آوری میشن.
عمر یکی دیگر از مهاجران افغان که در شهر اصفهان زندگی می کند ضمن مشکلات اقتصادی می گوید افغان ها در ایران نمی توانند با آسانی صاحب کار شوند.
یک روز در سر کار، یک هفته به کار، بخاطر از این مدارک نیست و فلان نیست و آخه کار بیر نمید بگوان بدبخت گذاران نمی کنیم دیگر.
هرچند عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در پیوند به اظهارات مقام های ایرانی و پرسش های رادیو آزادی پاسخ ارائه نکرد که در حال حاضر به چه تعداد از مهاجران افغانستان از ایران دوباره به کشور برگشتند، اما این وزارت به تاریخ 14 سپتامبر در صفحه ایکسش نوشته است که در همین روز به تعداد 2000 افغان از طریق بندر اسلام قلعه دوباره به کشور برگشتند. رادیو آزادی همچنان در ماه سنبله سال روان به نقل از مقام‌های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان نوشته بود که به گونه میانگین 1200 افغان به گونه اجباری و یا داوطلبانه به کشور برمیگردند. اخراج مهاجرین افغان از ایران در حال صورت میگیرد که پیش از این مقام‌های حکومت پاکستان نیز از گرفتاری و اخراج مهاجرین افغان از این کشور خبر داده بودند. در میان مهاجران بازداشت شده شماری از افغان‌هایی که اسناد قانونی نیز دارند بازداشت شدند، اما پلیس این کشور همواره این موضوع را رد کرده است. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM پیش از این در یک گزارش گفته است که در سالهای 2021 و 2022 حدود 3.6 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجر شدند. بر اساس گزارش این سازمان، در میان این مهاجران 70% آن به ایران، 18% به پاکستان و 11% دیگر به ترکیه مهاجر شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ینس ستولتنبرگ، سرمنشی پیمان ناتو، در یک سفر از قبل اعلام نشده دیروز از شهر کیف پایتخت اوکراین دیدن کرد. او روی ادامه حمایت از اوکراین تاکید کرده، گفت که نیروهای اوکراینی با جنگ شدید روبروان، اما به گفته ستولتنبرگ این نیروها به تدریج در حال تصرف دوباره مناطق از نیروهای روسی هستند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
سرمنشی ناتو میگوید که نیروهای اوکراین در عملیات زده حمله علیه مهاجمان روسی با تدریج در حال پیشروی هستند. ینس استولتنبرگ این سخن را به روز پنجشنبه در جریان سفر از قبل اعلام نشده به کیف گفت. استولتنبرگ در نشست خبری مشترک با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که ناتو چارچوب قراردادهای با ارزش 2.4 میلیارد یورو را که بیش از 2.5 میلیارد دلار می شود در زمینه تهیه مهمات کلیدی برای کیف روی دست دارد. سرمنشی ناتو در ادامه گفت:
The stronger Ukraine becomes, the closer we come to ending Russia's.
قوی تر شدن اوکراین ما را به پایان تهاجم روسیه نزدیک تر می کند. روسیه امروز می تواند سلاح‌های خود را به زمین بگذارد و به جنگش پایان بدهد. اوکراین این گزینه را ندارد. تسلیمی اوکراین به معنای صلح نیست، این به معنای اشغال بی‌رحمانه روسیه است. صلح به هر قیمت اصلا صلح نخواهد بود.
استولتنبرگ افزود که روابط اوکراین با پیمان نظامی سیوزوی ناتو هرگز اینقدر نزدیک نبوده است. در همین حال رئیس جمهور اوکراین از ناتو خواست که با نزدیک شدن فصل زمستان سیستم های دفاعی هوایی کیف را برای جلوگیری از حملات روسیه و تأسیسات انرژی اوکراین تقویت کند.
ما به طور جداگانه در مورد وضعیت و حملات روسیه به زیر ساخت های حیاتی اوکراین بحث کردیم. ما همچنان در مورد امکان تامین آنچه واقعا نیاز داریم، یعنی تقویت سیستم های دفاع هوایی توسط کشورهای عضو ناتو گفتگو کردیم. سرمنشی ناتو توافق کرده است که تلاش های خود را برای کمک و حمایت از ما در این زمینه به خرج بدهد تا کشورهای عضو این پیمان نظامی را برای این هدف بسیج کند.
چند ساعت پیش از این اظهارات رئیس جمهور اوکراین و سرمنشی ناتو، اردوی اوکراین گفت که سیستم دفاعی هوایی این کشور از میان 44 تیاره بسرنشین موسوم به شاهد ساخت ایران که توسط روسیه اوائل دیروز به پرواز در آمده بودند، 34 تیاره را منهدم کرده است. سخنگوی اردوی اوکراین گفته است که روسیه موج تازه از حملات تیاره های بسرنشین را بر مناطق جنوبی اوکراین راه‌اندازی کرده. دفتر لوی دریسیز اردوی اوکراین گفته است که نیروهای این کشور در بیش از یک شبانه روز گذشته سرگرم 26 درگیری بودند و چندین حمله روسیه را علیه مواضع خود در منطقه شرقی دونسک، عمدتاً در ساحات بخمود، افدیفکا و مارینکا دفع کردند. در گزارش روزانه این دفتر آمده است که در ادامه تلاش روسیه برای تصرف دوباره روستای روبوتین در جنوب اوکراین، نیروهای اوکراینی تسلط خود را بر این روستا تقویت کردند.
بیشتر از خبر.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان، کان را همکارم احمد هنایش مرور کرده.
جاپان تایمز، بزرگترین و قدیمی ترین روزنامه انگلیسی زبان جاپان، با ورزش زنان در افغانستان پرداخته، می نویسد که در یک میدان والیبال در منزل هفتم یک مرکز آموزشی بزرگ شهر هانگجو در چین، یک تیم زنان افغان برای اولین بازی های آسیاییشان آماده می شوند تا با حکومت طالبان در زمینه ورزش زنان مخالفت کنند. به نوشته جاپان تایمز، اگرچه این والیبالست های افغان از خانواده هایشان جدا شده و در سراسر آسیا پراگنده شده اند، ولی به حمایت مقامات کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون جهانی این ورزش در این رویداد بزرگ چند ورزشی گرد هم آمده اند. جاپان تایمز می افزاید شماری از والیبالست های زن افغان پس از بازی های المپیک در توکیو و بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی از ترس آزار و اذیت حکومت طالبان از افغانستان فرار کرده اند. با آنکه حکومت طالبان میگوید که به حقوق زنان مطابق شریعت اسلامی و سنن افغانستان احترام دارند، اما زنان افغان اجازه ورزش را نداشته، حتی از رفتن به کلب های ورزشی مخصوص زنان هم منع شده اند. مرکز تحقیقاتی ویلسن در واشنگتن با اشاره به افزایش نگران کننده حملات تروریستی در پاکستان، مقاله ای از نادر نادری، یک مقام سابق حکومت جمهوری مخلوعی افغانستان و کارشناس فعلی این مرکز را در وبسایت خود منتشر شده می نویسد، حملات مرگبار اخیر در پاکستان که غالبا گروه های مانند تحریک طالبان پاکستانی TTP و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت آنها را پذیرفتند، تلفاتی را بر اهداف نظامی و ملکی پاکستان وارد کرده و به طرز نگران کننده ادارات امنیتی پاکستان در برخی از این حملات انگشت ملامتی را به سوی اتباع افغان نشانه گرفتند که پیچیدگی وضعیت را عمیق‌تر ساخته است. به نوشته نویسنده این مقاله، ریشه های این معضله پیچیده به لحظات مهم 12 سپتامبر سال 2001 میلادی برمیگردد، زمانی که پرویز مشرف دیکتاتور نظامی وقت پاکستان نشستی را با جنرالان و اعضای ملکی کابینه خود تشکیل داد و بر تصمیم گیری به نفع پاکستان و در عین حال کاهش آسیب به طالبان افغانستان تاکید کرد. مرکز تحقیقاتی ویلسن از قول نادر نادری می افزاید پاکستان با بیمیلی به ائتلاف بین المللی ضد تروریسم پیوست، اما به طور پنهانی و از طریق اداره مرکزی استخباراتی ISI از طالبان حمایت کرد. این استراتژی دوگانه به پاکستان امکان آن را داد تا بیش از 32 میلیارد دلار کمک‌های مستقیم را از ایالات متحده دریافت کند و برای بیش از 2 دهه به فریب افغان‌ها و ایالات متحده آمریکا ادامه بدهد. اما حکومت پاکستان بارها تاکید کرده که خود یکی از قربانیان تروریسم محسوب می شود. مرکز تحقیقاتی ویلسن از نادر نادری می نویسد اینک پاکستان بر سر دوراهی قرار دارد و با پیامدهای تصمیم‌های چند دهه گذشته خود دست و پنجه نرم می کند. انتخاب های اسلام آباد اکنون مسیر آینده را شکل می دهد و مسیر پیشرو مستلزم درون نگری، پاسخگویی و تعهد واقعی به صلح و ثبات داخلی و بین المللی است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان طرز العمل جدیدی را برای فعالیت یوتیوبرها در افغانستان اعلام کرد. مهاجر فراحی، مهین نشراتی این وزارت، روز چهارشنبه در یک ویدیوی منتشر شده در کانال یوتیوب وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته که از فعالیت یوتیوبرها و رسانه‌ها نظارت می‌کنند و آنها باید بر اساس به گفته آقای فراحی منافع ملی، ارزش‌های اسلامی و فرهنگ افغانی فعالیت کنند. شماره از یوتیوبرهای افغان اما افزایش طرز عمل‌ها و نظارت بر رسانه‌ها را یک آزمون در برابر خود عنوان می‌کنند. برخی نهادهای حامی رسانه‌ها می‌گویند هر طرز عملی که ایجاد می‌شود باید جنبه حمایتی داشته باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
طرز عمل جدید حکومت طالبان برای فعالیت یوتیوبران و چینل‌های یوتیوب در افغانستان. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز چهارشنبه اعلام کرد که پس از این چینل‌های یوتیوب و یوتیوبران باید مطابق طرز عمل جدید این وزارت کارشان را پیش ببرند. مهاجر فراحی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در پیام ویدیویی که در چینل یوتیوب این وزارت منتشر شده گفته است که از فعالیت یوتیوبرها و رسانه‌ها نظارت می‌کنند و پس از به کسانی که اسناد تحصیلی و تجربه در بخش خبرنگاری داشته باشند جواز فعالیت یوتیوب داده خواهد شد. آقای فراحی میگوید که چینل های یوتیوب باید با در نظر داشت 3 مورد از جمله منافع ملی، ارزش های اسلامی و فرهنگ افغانی فعالیت کنند. مهاجر فراحی می افزاید
ما بالای همه رسانه ها نظارت داریم، همین گونه بالای یوتیوبران هم نظارت داریم. هر کسی که از اصول سرپیچی میکنند آنها خواسته خواهند شد و برایشان فهمانده خواهد شد.
خلاص الکیجه.
اما مسئولان برخی چینل های یوتیوب و رادیو آزادی میگویند افزایش قوانین و طرز العمل های جدید کار آنها را به چالش میکشد. محمد امین ساحل یکی از یوتیوبران افغان که بیشتر در بخش معرفی تکنولوژی جدید برنامه میسازد به رادیو آزادی میگوید هر جوان میتواند با ایجاد چینل یوتیوب مهارت هایش را به تصویر بکشد و نیاز به سند یا تجربه رسانه‌ای ندارد.
فکر کنم دا غلط شرایط دی زکه جوان دا نو یوتیوب چینل جوړوي غواړي پیشرفت وکړي نو هغه یوتیوب چینل جوړوي هغه قدم دول.
فکر میکنم این شرایط غلط است. یک جوان است میخواهد یوتیوب چینل بسازد و پیشرفت کند. کسی که وظیفه داشته باشد یوتیوب چینل نمیسازد. کسی که یوتیوب چینل میسازد میخواهد تجربه کسب کند و خلاقیت هایی که دارد را با دیگران شریک کند تا در بدل آن هم مشهور شود و هم به مردم معلومات ارائه کند.
مشهورم شی ویدیو خلقو دپاره یو څه معلومات هم لاندې کی.
در همین حال مسرور لطفی مسئول اتحادیه خبرنگاران افغانستان برای رادیو آزادی میگوید هر قانون یا طرز العمل زمان مؤثر است که ماهیت حمایتی از رسانه ها داشته باشد.
طرز العمل و قواعدی که در قسمت فعالیت رسانه ها اگر قرار باشه تصویب میشه و تنظیم میشه اگر جنبه حمایتی می داشته باشه واقعا یک نیاز است، باید قواعد قانون خود داشته باشه و مطابق شرایط حقوقی به پیش بره. هر گاهی قواعد و قوانین نفسش طوری باشه که در بخش فعالیت رسانه‌ای بیشتر محدودیت نسبت به حمایت وضع بکنه میتونه مشکل زا باشه و امیدوار هستیم که هر قاعده‌ای که در نظر گرفته شده بیشتر ماهیت حمایتی داشته باشه و زمینه بیشتر فعالیت رسانه‌ای را مساعد بسازه.
یوتیوب که یکی از بزرگترین بخش‌های شرکت گوگل است در حال حاضر به یکی از محبوب‌ترین شبکه‌ها در افغانستان تبدیل شده و گزینه خوبی برای کسب درآمد برای تولید کنندگان محتوای ویدیویی است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به دلیل وضع محدودیت‌ها و توقف فعالیت برخی رسانه‌ها در این کشور، شمار زیادی از افغان‌ها برای مشاهده برنامه‌های مختلف و یوتیوب را آوردند و یوتیوبران نیز برنامه‌های مختلف و خصوص در مورد زندگی مردم تهیه کرده که با نمایش آن در چینل‌های یوتیوبشان به عنوان منبع درآمد استفاده می‌کنند. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در حال از ایجاد طرز العمل جدید و توزیع جواز بر رسانه‌های تازه تأسیس به خصوص چینل‌های یوتیوب خبر می‌دهد که پس از حاکمیت دوباره طالبان محدودیت‌های زیادی بالای رسانه‌های تلویزیونی و رادیویی از جمله استفاده ماسک از سوی خبرنگاران زن در برنامه‌های تصویری در افغانستان وضع کردند. پیش از این کمیته بین‌المللی حمایت از خبرنگاران افغانستان گفته که طالبان نزدیک به 64 خبرنگار را به دلیل کارشان در افغانستان بازداشت کردند. در همین حال بر اساس گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز 80% خبرنگاران زن وظایفشان را از دست دادند. سازمان‌های حامی خبرنگاران و رسانه‌ها نیز از بسته شدن نزدیک به 50% رسانه‌ها در 2 سال گذشته خبر دادند. اما حکومت طالبان علت توقف فعالیت رسانه‌ها و بیکاری خبرنگاران را کاهش منابع مالی عنوان کرده و میگویند حکومت طالبان در بسته شدن هیچ رسانه‌ای نقش ندارد.
پیام ها و نظریات شما.
ما از بقایدی مظاهره کرده اجتماع کرده صدای ما نشر میشه اما این دولت طالبا با ما متقایدین حقوق قائل نیست نمیتن ایقا مردم ها میجا اجتماع کردن لپشوری ریاست تقاوت یاد میگه که ما سرش کار میکنیم این 2-3 سال است که حقوق ما را یا نمیتن غیر مالیات و گمرکات و بعدر تکس شاروالی و رنگ آرنگ از شرکت ها میگیره، از تذکیر ها میگیره، از پاسپورت ها میگیره، رنگ آرنگ آواید داره بیادر با مردم چیزی نمیتر غیر به خودشان با جنگجوی خودشان ماشای دبل و امتیازهای دبل میتر.
تو ادا ملولین کرد همین مردم 2 سال دواندن. همین مردم خودشان کسی نمور پیسه میتن از 15,000 روپه گرفتگی تا به 8,000-9,000. مردم هایی که از نفرهای خود زیانه فرزن از 2,000 گرفتگی ماهانه تا 3,000 روپه ایرم که گفتن مردم هر روز بانک برو یک نفر یا نمیتن نامدن ای خوب شاید ظلم سریع ای خلاف قانون است، ای عدالت نیست. این عدالت باشه و کل مردم باید پیش از اکسان باشه و پیسی کمش رو شما بده.
نه امفان که این حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
مدیر متقاعد همین معاش تقاعد خود نگرفته،
نامه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. جوانی خود در راه وطن صرف کرد، وطن آباد کرد، ولی تقاعد شکست نمیده.
پیام شما نظر شماست.